أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. توجه عزیزان هست که اساساً اخلاق که دستوراتش رو در شریعت الهی ما داریم، خب به جهت اینه که بخوایم ببینیم که وضع حال و آیندمون رو چطوری شکل بدیم. وقتی به ما دستور اخلاقی میدند، خب با این مبناست که در اکنونتون اینجوری زندگی کنید به سعادتتون میرسید و طی همین دستور، خب سعادت آیندمون که آیندمون میشه رو میتونیم درش قرار بگیریم. اینه که رو مسئله اخلاق رفقا یه مسئله ساده ای رو دنبال نباید بکنی. خب میدونین که ما بالاخره جامعهمون نیاز به اخلاق داره، ولی از خودتونم میپرسید چرا رعایت نمیشه؟ یعنی تقریبا خب ما به یه امیدی انقلاب کردیم که رابطه ها اخلاقی بشه. اقلش اینه که اون انتظاری که داشتیم برآورده نشد. اینجا اگه خوب فکر کنیم می‌بینیم که جای اخلاق رو باید خیلی بزرگ بدونیم. به قول اساتید بزرگ می‌فرمان ما مشکل عقاید نداریم، مشکل اخلاق داریم. چرا؟ می‌فرماند که انسان‌ها فردن فردن آدمای خوبی‌اند، ولی در شرایطی قرار می‌گیرند که توی اون شرایط و اون نظامی که قرار می‌گیرند، اونچه که برشون به عنوان خوبی هست رو انجام نمیدن، عملشون مناسب دلشون نیست. و گاهی هم عکسش هست که اونچه میگن با اونچه که درونشونه خوب متفاوت هست. همه حرف در اینجاست که رو این فکر کنیم. اول باید رو این فکر کرد که جای اخلاق روشن بشه، این دستورات دینی اگر جاش درست روشن بشه خیلی کار ازش میاد، ولی اگه جاش روشن نباشه همینه که میبینی که افراد فردن فردن آدمای بدی نیستن، اما توی شرایطی که انتظار داریم که اینها جدی رو مسائل اخلاقی بمونن نه نمونن. مثال ساده شش، ما دیدین گاهی توی جشن عروسی یارو اصلا اون که بیرون هست نیست. خب تو بقیه همینطوره، یعنی شما این که آدم بدی نبود، خوبم هست که، اما یه مرتبه اینجا نه ظاهرش نه حرکاتش به اون بیرونیه نمیخوره. چی شده است؟ اخلاق را رعایت نمی کنه یا یه چیزی دیگه هم انگار باید روش فکر کنه؟ نظام اجتماعی دارم همینطور از همین طرف که شما میبینید یه تو بقیه ادارات هم رعایت نمی کنه. این مثل همونه که یه تو جشن عروسی غیر اونیه که بیرونه. یه وقت است ما اخلاق و جشن عوضی میگیریم، یعنی همین که وقتی شد راست بگیم، وقتی هم که نشد خب راست نگیم. یعنی این پیش اومده یا نیومده که هم اون که آدم اخلاقیه و میخواد راست بگه راست میگه، همونم یه جای راست نمیگه، انگار اصلا یه جا نمیشه راست بگه. حالا مثال ساده شه بلدینده، ولی من عمیق‌ترش میخوام بگم. گاهی تو بازار اگه یه کاسبی راست بگن میگن دیوونه است. شما این تیکش رو میگید، ولی رو این فکر کنید که این چیه که اینجا نمیتونه راست بگه. بله، میگن که نظام و روابطی هست که این روابط و نظام اجازه راست گفتن به این نمیده. چرا اینجا شدلم میخواد روش فکر کنید؟ چون زندگی را طوری تعریف کرده که اخلاق مأوای زندگی نیست. اگه میتونستم این را روشن کنم، وقت میبینید این روایت و آیات چقدر حرف داره. یه وقت انسان مأوای خودش را، محل استقرار خودش را، حالا به زبون اینجوری خانقاه خودش رو یه جای دیگه تعیین کرده، اخلاق رو یه جای دیگه. مثلا این صوفیا دیدین که مثلا یه کاری میکنن در خانقاه خیلی ادب و آداب خاصی رعایت بشه. بسیار عجیبه. حالا خانقاه های حالا را ما نمیدونیم، به قول آقای مطهری رحمت الله علیه می‌فرمودند تا قرن دهم مسجد و خانقاه پلو هم بود. میمدن تو مسجد نماز میخوندن، اما میرفتن تو خانقاه اون ادب و آداب و رعایت میکردن. غیر این خانقاهی که بعد صوفیا دست گرفتند و عملا افتاد دست استعمار، اینا داستان دیگه یه، اینطور نبود. اما حرفم اینجاست، مثلا شما میدید در خانقاه اوج انسانیت و نمیدونم رعایت ادب و رعایت احوالات بقیه و اینا همش رعایت میشد. به قول معروف عیاران یه ادب خاصی را داشتن. چی تو شد؟ چرا عیاران به هر معنایی که حالا شما میخوان بگیرین، عیاران بعضی مواقع یعنی انسانهایی که از چشمشون جز دیدن حق بیرون نمیاد. عیار راسته که شندن در اصطلاح یعنی اونایی که جز حق نیم بینن. خب حالا چی تو شد؟ ما که یه ملت عیاری بودیم، ما که خانقاهی بودیم، چی تو شد که حالا هم میخوایم اخلاق داشته باشیم هم نداریم؟ به قول یکی از اساتید میفرمودن از در و دیوار دروغ میبارد. یعنی فقط روزنامه که دروغ نمیگن، که انگار هیچکی راست نمیگه، وقت همه هم فکر میکنن که دارن راست میگن در دروغ میگن. اینش دیگه خیلی عجیبه و نمیخوام وارد اینا بشم. یک کلمه میخوام بگم، جایگاه اخلاق اگه فهمیده نشه، مثل همین 40 ساله که حرف اخلاقی میزنیم، تلویزیونم که پر حرف اخلاقیه، ولی خب دیگه این که نمیشه چشممون رو ببندیم که طرف شرعاً دروغ میگه. حالا دیگه غیر شرعش که دیگه چی شده؟ اولین مسئلهش همینه که رفقا مأوایی به نام رعایت اخلاق رو حس نمی کنن. حس نمی کنن زیر سایه اخلاق میشه زندگی کرد. خداش خیر دهد آن که این امارت کرد. یعنی اخلاق یه امارت هست. خب ما اگه بتونیم اینا بفهمیم دوتا نتیجه داره. اولا خودمون در یک آرامش و امارت و آبادانی و مأوای اخلاقی زندگی میکنیم. ثانیش هم دقت کنید، رسالتی که اخلاقی بودن رو به بقیه نشون بدیم، خب این هم پیش میاد. داریم دیگه، میگه مولوی شعر خیلی قشنگی داره، کاش یادم بود آورده بودم کل شعر، میگه کافر باید از اخلاق تو حسرت بخورد. اگه خواستی ببینید چقدر دیندار هستی، باید ببینید چقدر کافر از اخلاق تو حسرت میخوره. خب اینا حالا مثال کافر که نیست، خدامون چرا جوانان ما حس نمیکنن که میشه با نگاه به پدر و مادرشون یه عالمی را حس کنن؟ این فضا را پس داشته باشین. این جمله هم خوب جمله یه که میفرماند که انسان با انسان انسان می شود، ولی انسان با اخلاق انسان تر می شود. دیدین؟ پس بنا نیست با انسان نباشیم، میشه انسان تر بشیم. حالا بحثش طولانیست، خود دستوراتی که داریم در دینمون همینو میخواه بگه که بیاید در معوای اخلاق با همدیگه ارتباط پیدا کنید. این صفحه 144، این آیه مشهور سوره انعام آیه 52 رو بلدید. من میخوام باز تأکید کنم قضیه شم که میدونید که خب اینا به پیامبر اومدن گفتن که آخه اینا کیان که آدم های عادی هن که دور تو هن، ما کار دست ماست، برنامه دست ماست، اگر میخواید به جای برسید بانک جهانی، نمیدونم تولید افزون. آیه اومد به پیامبر که لا تدرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. پیامبر محفل دو این قرار بده، معنی ظاهرش این است که ترد نکن اونهایی که شبان و روزگاهان و شبانگاهان یدعون ربهم، با خداشون زندگی میکنن. یریدونه وچهو، یریدونه وچهو بعدن عرایزی خواهم داشت، دنبال اینن که جلب نظر حق کنن. حالا این معنی ها ساده بگیری، میگه پیامبر یه چیزی دیگه را باید در محفل خودتون بیارید. محفل شما چه محفلی است؟ تیپی که اینها با خدای خودشون زندگی میکنن، اینها را به پا رها نکنید. شما خودتون دیدین ما هر چیز را بخوردیم دیگه، ما که راحت میتونیم بگم با روش دولت سازندگی. یادتون یه دعوایی تو این کشور شد که تعهد یا چی؟ تخصص. اصلا یعنی چه این دعوا چی بود شد؟ در زمان مرحوم رجایی هیچ وقت دعوایی بین تعهد و تخصص نبود. بهترین بچه های متدین خب معلومه مثلا کارهایی که به عهدشون بودن میکردن، حتما میگشتن آدم های متعهد پیدا میکردن، اما در امری که باید به عهدش میذاشتن. این که گفتن تعهد یا تخصص، گفتن یا تعهد یا تخصص. خب معلومه است اگه شما بخواید که این درا بسازید، خب اگه یا تعهد یا تخصص میرین دنبال کی؟ تخصص. آخه نمیشه که نماز خوند و درس ساخت. این یه ظلمی بود که به ما شد، قضیه چیز دیگه بود. فضایی ساختن که با تقابل تعهد و تخصص عملا فضای محفل دینی ضعیف شد. این روایت رو هم که اشاره شد، باز دوباره نگاه کنید صفحه 145، عربیش رو نمیخونیم، اون اشاره کردم که خدا به صورت و شمایل و اموال شما نمی نگرد، بل به دل و کردار شما می نگرد، به دلها از آن رو نظر می کند که محل نیت هم. حالا می خواهیم چی بگیم؟ می خواهیم بگیم که ما اگر خواستیم معوایی پیدا کنیم در اخلاق، باید به فکر انگیزه های متعالی باشیم. رو این لغت بمونید. اصطلاح نیت که شما با هم دیگه میگید، این یه اصطلاح ساده نیست، واژه یواش یواش عادی شده است. نیت یعنی انگیزه های متعالی. شما خودتون هم میگون الاعمال و بالنیات، یعنی چی؟ یعنی انگیزه های متعالیش چیه؟ اگه صفحه 150 این کتاب رو نگاه کنید، روایت مشهوری که در واقع دعاست، هم روایت هست هم دعا، اما حالا اینجا دعاش رو میگن از امیرالمومنین تا شما برین تو فکر با کدوم انگیزه ما باید تو این دنیا زندگی کنیم. دعای امیرالمومنین: الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولیکن وجدت که اهلا لعباده فعبدتک. معنیشه که بلد. خدایا من تو را عبادت نکردم خوفن من نارک، برای جهنم. توی روایت از امام صادق هست که اینا عبادت عبیده. خدایا نه اینکه بد باشه و میخواییم بگم انگیزه متعالیه که ما را نگه میدارید، وگرنه حالا دوباره حرفم را برگردنم به اول. اونجایی که تو اون مثلا جشن میخواین خوب باشید اما جو میگیردمون، ریشش کجاست؟ ریشش نیست که انگیزه اخلاقیمون رو متعالی انتخاب نکردیم، عادی انتخاب کردیم. همون مجلس شما میدونید که یه دیاب نظیری بار نمیره، همون جا تو ادارم همینطوره. چرا مثلا میبینین توی اداره وقتی تصمیم میگیرن که تصمیم میگیرن که به ضرر مردمه، بعد طرف نبولم میشه میاد بیرون که ما نمیتونیم اینجا کار کنیم، از اون کار استعفا میده، برای اینکه عبادتش رو با انگیزه های متعالی انجام دادست. اون انگیزه های متعالی اینا نگر میداره. روایت کامل بخونم. الهی ما عبد تو که خوفن من نارج، خدای من به خاطر ترس از آتشت که عبادتت نکردم. ولا طمعن فی جنتک، برای اینکه بهشتم برم من عبادت تو رو نکردم. بل خیلی دقت کنین، وجد تو که اهلا لعباده فعبد تو، دیدم میارزی من بندگی تو رو بکنم. وجد تو که اهلا، یافتم که تو میارزی که من بنده تو باشم. فعبد تو که، نتیجه چی میشه؟ این آدم دیگه طمعی دارد که بخوان با طمعش بخرندش، این ترسی دارد که بخواد بگه حالا خجالت بکشیم رومون نمیشه. نه، انگیزه اگه متعالی شد رفقا میمونیم، اگه موندیم دوتا نفع داره. یکی این که مأوای زندگی اخلاقی پیدا میکنیم، مأوا. دومم این که به بقیه هم کمک میشه، میبینه. شما خودتون، ما همیشه چی جلومونه که هنوزم علاقه مندیم به بعضی از حرکت ها؟ آدمای خوب خیلی کار ازشون میان. گاهی بنده یاد این آدم خوبا که میام، یعنی چقدر خوب میشه تصمیم گرفت. خیلی عجیبه، یه خوبیایی گاهی هست که این طرف معنیست معواش معوای اخلاقه. حالا مثال یکیشا میزنم، خود آقای قرائتی خدا حفظشون کنه، ایشون میخواست یک کار خیلی قشنگی میکرد تو این نشون دادن این قضیه. ایشون میگفت که من حقیقتش زمان قبل از انقلاب تابستونه میرفتم کاشون درس میدادم، درس اخلاقم میدادم. خب خیلی هم حرفا خوبی میزدم و بچه هم دنبال من بودن و خیلی هم احترام میذاشتند و اینا. بعد یه روز اخلاق اقتضاش نیست، تو یکی از این روستای پایین یه روحانی بود که مرد اخلاقی بود، گفتم بچه ها برن اینم ببینن. میگفت که خب به بچه ها گفتم بچه ها بالاخره این مرد اخلاقی است برین. گفت رفتند و بعد این فردا اومدن، حالا با زبان کاشونی میگفت من که بلد نیستم، گفت آقای قرائتی اخلاق اونه نه تو. میگفت ما ریختیم به هم، ای بابا ما این همه دو سه ماست با اینا حرف زدیم، حرفای خوب زدیم، مگه چی کار کرد؟ گفت هیچی، این بنده خدا این اتاقش که بچه ها رفته بودن توش خب تذکر داده بود، ولی قبل از این که بره تو دیده بود کفشا بچه ها دم دره و دارد آفتاب میخوره، یه گونی تر کرده بود انداخته بود رو این کفشا که آفتاب نخوره. بچه ها که اومدن نه عجب اخلاق خوبی دارن این کفشا، من حالا داغ نیست که بپوشیم و خوشگم نمیشه. گفته نه اخلاق این است، نه آقای قرائتی حالا واقعا این طوریه. من میگم موارد خیلی عجیب به لطف الهی برای خودم پیش اومده. باز یه موردش بگم که خیلی عجیب بود. ما پنجشنبه ها خدمت آیت الله بهاءالدینی میرسیدیم، یه تذکر اخلاقی میدادن، چای هم خودشون میریختن میخوردیم و نماز و پشت سرشون میخوندیم و میمدیم. 10 دقیقه هم بیشتر بحث اخلاق نمیکردن. ما اینجا شما رو اذیت میکنیم، واقعا 12 دقیقه بیشتر من یادم نمیاد بشده باشه. خیلی خوبم بود، شخصیتشون یه شخصیت عجیب. یه بار گفتن که رفتیم اونجا، گفتن بچه ها این کشاورزه روستای حاشیه قم نهار دعوتتون کرده است، بیان بریم اونجا، هم اونجا باشین، شما که میخواین نهار بخورید اونجا بخورید. خب گفتیم باشه، از خدا هم قاضیم یخده بیشتر با حاج آقا باشیم. رفتیم و خب نماز خوندیم و مزرعه بزرگی هم بود، میدیدیم که چند تان دارن توی این مزرعه کار میکنن. خب سفره را انداختن جادون خالی، یه گوسفند یارو کشته بود و آبگوشت و دیدیم حاج آقا یه مرتبه گفتن که تیپشون به این کشاورزا قضا دادی؟ ایشون گفت چش بله میدهیم اینا. دوباره یخته گفتن به اینا قضا دادی؟ گفتن که چش میدهیم، همه حالا میده. خب ما هم ساده داشتیم میخواستیم بخوریم، یادیم حاج آقا گفتن من خوابم میام، دم سفره خوابیدم. ما را باش گفت، ما داشتیم یعنی غذا بخوردیم دیگه. حالا دیگه بعد فهمیدیم که توان اخلاق اجازه نمیدهد که این زحمت کشیده از این گوسفندا برای ما درست کرده است، اون حالا داره کار میکنه. چون مسئله اخلاقی این بود که اون باید اول غذا بخورد، نه ما دیدن حتی هم به این یارو میگم که چشم عباشون را کشیدن سرش خوابیدن تا اون مجبور بشه بره به اونا غذا بده. اینقدر برای من این زنده بود این حرکت، ظاهرن هم چیزی به چش نمیاد ولی حرف داشت، یعنی معنای از یه زندگی را میخواست بده. حرفم اینه که ببینید گاهی ما با حرکت های اخلاقیمون در یه معوای قرار میگیریم که بقیه هم کمک خیلی بهشون میشه. شما کمک به بقیه، خب بفرمان آقا که حرفم نزدن، سخنرانی هم که نکردن، ولی هنوز که هنوز اسم من یادم بیاد دلم میخواد یه جور بهتر عمل کنم. این را داشته باشید. صفحه 151 این آیه خیلی آیه خوبی است. حیف که مؤلف محترم یه تیکش آورده است، آیه 90 سوره انبیا. اونایی که میتونن با گوشیاشون آیه رو بیارن. خیلی عجیبه سی آیه، آیه 90 سوره انبیا. قضیه حضرت زکریاس و همسرشون و یاراشون که اینا چه تیپ آدمیان، میفرماد که انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. این تیکه نیست تو کتاب. اینا کارشون اینست که هر کاری خوبا بدوند بکنن. یسار اونه فه سرعت، یسار اونه میگه بابا یه عده‌ای هستن یسار اونه فه خیرا، اینا دنبال اینن که کار خوبا زود انجام بدن. حالا ادامهش چیه؟ و یدعوننا رغبا و رهبانا. مؤلف محترم خوب جای دست گذاشته. وقت اینا با خدا چطوری رابطه دارن؟ یدعوننا، خدا میفرماد ما را میخوانن رقبا، همون رقبت که خودت داره، با دل و با حواس جمعی، روحبان یعنی خودشونم میپان، یه رابطه خاصی با خدا دارن. همه حرف تو اینجاست. ادامه آیه اینست و کانو لنا خاشعین، اینا به یه خشوع میرسن. این صفت که خدا را چطوری باش ارتباط پیدا کنیم که هم بسیار امید داشته باشیم هم هر لحظه دل واپس باشیم، اینا میگن رابطه درست. رقبا و رحبا، رحبا یعنی در منظر خودت خدا رو داشته باش، توجه میکنی میبینی انگار محل میذاره، اما بعد هم میبینی نه که اون قارا بلند از آشیاره، خیلی مندش بالاست. این رابطه، رابطه ایست که پس نظرتون به کدوم خدا میفتد؟ خدایی که تو جیبه دونست یا خدایی که اون بالا بالا هاست؟ خدایی که اون بالا بالا هاست ولی محلم میذاره، خدایی که تو جیبه مونست نمیشه. این حالت بلند دیدن انگیزه ها. باز اگر نگاه کنید این آیه 37 سوره حجا، به نظرم آیت الله جوادی یک کتاب که دارم به نام کرامت انسان، یه سوم این کتاب این آیه است. کتاب بسیار خوبی است، ارزشمند است، به نام کرامت انسان. آیه رو با هم میخونیم چی میخواد بگه. دوباره همون بحث انگیزه های متعالی است که رفقا ما را نگر میداره. این جامعه باید به یه اخلاقی برسد که اخلاق بلند است. آیه اینه: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. خب گوسفند میکشیدند، خب بعضی موقع چه کار میکردن؟ خوناش هم میرفتن به کعبه میمالیدن، قدیمایی قبل از اسلام. و خب گوشتش هم میدادن به فقرا دیگه. گفتن دیگه چه خبره؟ آیا اومد؟ نه، اون چه به خدا میرسه، نه این خوناست که رفتین مالیدین به خانه خدا، نه این گوشتاست که به فقرا دادین، ولکن ینالو حد تقوا منکم. یعنی این که خودتونا در محضر حق قرار میدید و میپایید، تقوا به همین معنا، نگاه کنید، خود را در محضر حق یافتن و پایدن. متاسفانه ترجمه میکنم مثلا تقوا را ترس، این ترس خیلی واژه خوب، نمیدونم چی کار کنن البته بیچاره مترجمه، مثلا تقوا را میگن خدا ترسی، همچی بد نیست اما خیلی فرق میکنه. تقوا یعنی به قول استاد خود را پاییدن، در محضر حق خود را احساس کردن و خود را پاییدن. چرا پاییدن؟ که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن، خدا باید بپایی، همچه آسون هم نیست. وقت شرایط چی میشه؟ شرایط حضور حقیقی میشه، حضور حقیقی. خب وقت معوای اخلاق، اخلاق معوا پیدا میکنه. این روایت هم که همدون بلدین بخونیم تا انشاءالله ذهنتون دیگه مطلب ها گرفته باشه. همدون بلدید اما روش فکر کردین چی میخواه بگه؟ که حضرت میفرماند که نیت المؤمن خیر من عملهی و نیت الکافر شر من عملهی. خیلی با این بحثی که میخواییم بکنیم میخونه، معنی ظاهرشو که بلدیم. نیت مؤمن از عملش برتر است، بهتر است، و نیت کافر چی؟ نیتش بدتر است از عملش. از کافر دو اول بگیم. صدام میخواست چی کار کنه؟ میخواست همه را نابود کنه. نیتش خیلی بدتر از اون بود که ازش اومد. ترامپ خیلی نیتش بدتر از این بود که میخواه بکنه. حالا میگن میخواییم مثلا رژیم برکنده بشه، نه، اون اصلا با هر دین و دیانتی مخالف است، اون اصلا با انسانیت مخالف است. کافر همیشه خیلی کارای بد میخواد بکنه اما نمیتونه. نیت الکافر شرون من عمله، عملش. چرا؟ دنیا دست خداست، مگه دست صدام است و دست ترامپه؟ ولی حالا بیان عکسش. مؤمن به نظر شما، مؤمنین الان شما همه حالا که اینجا نشستین، آیا دلتون نمیخواد که همه صفایی بین شما و خدا واقع بشه و هزاران هزار نور و ارتباط پیش بیاد؟ همین نمازی که خوندید، دلتون میخواست همین نماز رو بخونید؟ یا در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد؟ مؤمن یه انگیزه متعالی داره، در حد توانش عمل میکنه. خب بر همینم خدایی نکرده این وهابی نشید. وهابی ها اینطور نیست، وهابی ها همین ظاهر رو میگن تمامش، دعوا میکنن. تو تاریخ داریم القدیر امینی را بخونید رحمت الله علیه، میگه طرف یه بچه جوانی تو مسجد داشت با یه تواضعی نماز میخون، تواضع، آقا شلاق کشش کرد، که یعنی چه نماز تو بخونه برو. چرا؟ اون همین ظاهر را عمل میدونه، نیتی برتر نمیخواد. اما مؤمن واقعی عکسشه، ظاهر را سعی میکنه رعایت کنه ولی خیلی بالاتر میخواد. بدونید میخواستم نتیجه که بگیریم چی بشه؟ نتیجه که میخواستم بگیرم همین یک کلمه بود که بابا انگیزه ها باید خیلی بالا باشید، نگذارید انگیزه ها پایین باشید. نیت مؤمن بیشتر از عملش است، یعنی مؤمن واقعی خیلی نیتش بالاست. نتیجه چی میشه؟ در ذیل نیتش معوا میگزیند. یعنی چه؟ یعنی شما از اینجا که رفتین بیرون میگون چی؟ میگون خدایا میدونی که من میخواستم که راهی به سوی تو گشوده شود، من بیش از این میخواستم، حالا هرچی که دادی دست درد نکنه. چون روایت بعدی همینه که انشاءالله جلسه بعد خوانده بشه، پروردگارا به حقیقت انبیا و اولیا بهترین نیتهایی که موجب رضایت تو و قرب تو میگردد را به ما ارزانی بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.